بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مبحث تعادل و ترجیح مطالبی مورد بحث قرار گرفت. مایلم اجمالاً همه را سیر بکنم و اشاره. در مرتبه اول تعریف تعادل و ترجیح ذکر شد، تعارض ذکر شد. مرحوم آخوند فرمودم ملاک تعارض تنافی دلالتین است، دو تا دلیل دلالتشون با هم تنافی داشته باشد. مرحوم شیخ فرمودن ملاک تعارض تنافی مدلولین است و گفتیم فرقش چیه؟ بنابر فرمایش آخوند مرحوم که تنافی دلالتین خیلی چیزها از باب تعارض خارج میشه، کنار میره. حاکم، محکوم، وارد، مورود، عام، خاص، مطلق، مقید، ادله عناوین اولیه و ثانویه و امثال ذالک، نص و ظاهر، ازهر و ظاهر، خیلی چیزها از باب تعارض خارج میشه، چون در اینها دلالتها تنافی نداره، توفیق عرفی هست. هر کجا توفیق عرفی شد دلالتها تنافی نخواهد داشت، تعارض نیست. اما بنابر فرمایش مرحوم شیخ که تعارض تنافی مدلولین، تمام اینها از باب متعارضین است، چون در تمام اینها مدلولین با هم تنافی دارد. این یه مطلب بود، گذشت. مطلب بعدی این بود که مقتضای اصل اولی در تعارض دلیلن چیه؟ دو تا دلیل تعارض دارن، یکی میگوید فلان عمل واجبه، اون یکی میگوید نخیر واجب نیست، مثلا حرام است. به طور تناقض یا به طور تضاد تعارض دارن. اصل اولی چیه؟ فرمودن اصل اولی، اگر ما امارات را از باب طریقیت حجت بدانیم، اصل اولی این است که دو تا طریق که با هم اشتکاک کرد انسان توقف بکند و اینها تساقط بکنن و رجوع به اصل ثالث بشه، رجوع به اصل و چیزی، توقف و تساقط. بنابر سببیت چطور؟ اگر طرق را از باب سببیت حجت دانستیم، فرمودن آیا در هر دو قائلید به سببیت، یا اونی که واقعیت دارد که احدهما او سببیت. اگر گفتید که احدهما سببیت دارد، اونی که در واقع مطابق است اون سبب، هر دو نه، بازم همین است، التوقف و التساقط و الرجوع للاصل، مثل طریقیت. اما اگر گفتید نه خیر، هر دو سببیت دارد، خبرین متعارضین، اون وقت دست مثل انگاز غریقین میره به باب تزاهم. وقتی به باب تزاهم رفت، مخیر تخییر، هر دو را که نمیتونه عمل بکنی، مخیر یکی را عمل بکن. این هم مقتضای اصل اولی در متعارضین. مقتضای اصل رسیدیم سر مقتضای اصل ثانوی. مقتضای اصل ثانوی در متعارضین چیه؟ فرمودن اصل ثانوی در متعارضین این است که یا تخییره یا ترجیح، یکی از این دو، یا تخییر ازن فتخیر و تخییر، یا عکس براجه و طرح مرجوح. اصل ثانوی اینه. خب با کلمه یا کار درست نمیشه، یا اینه یا اون. تعیین بکنید که ببینیم اصل ثانوی، بله، ترجیح، یکی راجه، یکی مرجوح. راجه را اخذ بکنیم یا تخییر، یا فایده ندارد یا این یا اون تای. می فرماید، یه لحظه دقت بکن، فرمودن که یا قادریم با دلیل تعیین بکنیم وظیفه را. اگر قادر شدیم که با دلیل وظیفه را تعیین بکنیم که بله تخییره، تمام شد آقا، یا اخذ به راجه، تمام شد. اگر توانستیم با دلیل تعیین بکنیم وظیفه را، فهوه. آمدیم نشد، نتوانستیم، قدرتمون نرسید با دلیل تعیین بکنیم که وظیفه چیه، خدایا تخییره یا ترجیحه، اون وقت ببینیم اصل چه اقتضا می کند. در تعیین اصل ثانوی عاجز موندیم، ببینیم اصل چیه. فرمودن اصل، بعضی ها گفتن و مشهورم همینه، تعیین اون که راجح هست، اگر یکی راجحه یکی مرجوح، راجح را باید اخذ بکنید، چرا که اون که راجحه علا کل تقدیر حجت، دیگر تخییری هم باشد اون حجت، تعیینی هم باشد اون حجت، پس اون قدر متیقن است و او را اخذ بکنید. مشهورم همینه گفتن، تخییر اصل ثانوی در متعارض تخییر. مخیرید، تعیین اشتباه کردم، تعیین احتیاط این است که اون که راجح هست اخذ بکنید. اصل ثانوی تعیینه، احتیاط این است که انسان در متعارضین اونی که راجح هست اخذ بکند، قدر متیقنه دیگه راجح. ادعای اجماع شده، ادعای سیره هم شده، گفتن که اخبارم همینه، داد زده، داد میزنه که راجح را، راجح را. ولیکن مرحوم آخوند نمی پسندد این حرف را. تقریبا اول درس من رسیدیم، مرحوم آی آخوند تعیین را نمی پسندد. می فرماید نه، به عقیده من لازم نیست انسان حتما راجح را اخذ بکند و مرجوح را طرح بکند. چرا؟ چون ادله ما بیشترش گفته است ازم فتخیر، از ائمه سوال شده، یعطی انکم الخبران المتعارضان، چه بکنیم؟ در جواب فرمودن به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعک مخیری. ائمه ما دستور تخییر دادن. این است که مرحوم آخوند همش تمایل به این طرف دارد، تخییر، تعیین را میخواد پس بزند که حتما باید راجح را اخذ بکنی. نه، به خلاف دیگران، دیگران گفتن راجح را باید اخذ کرد، مرحوم آخون تمایلش به این است که نه، تعیین لازم نیست. ائمه ما فرمودند به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، و سعک. یگانه چیزی که سد راه مرحوم آخوند است، یگانه چیزی که سد راه مرحوم آخوند است که این تخییر مرفوعه زراره، مقبوله عمر ابن حنزله، خوز ما وافق من هم الکتاب، خوز ما خالف الامه، اینها، این روایاتی که مرجحات را به رخ ما کشیده، اینها یگانه سد راهیست برای مرحوم آخوند. حواستون جمع بود چه عرض کردن؟ مرحوم آخوند همش تمایل دارد به چی؟ عرض کردم همش تمایل دارد به تخییر، چون ائمه فرمودن به ایه ما اخست من باب تسلیم و سحک، همش به این تمایل دارد. یگان صدراهشون چیه؟ اون روایاتیست که مرجحات را مطرح کرده است. این است که مرحوم آخوند باید تلاش بکند جواب اون روایات را بدهد، روایاتی که مرجحات را به خما کشیده. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، تلاش ایشون در این رابطه چیه؟ چند لحظه دقت مطلب تمامه. می فرماید اونی که خیلی مهم است که مرجحات را به رخ ما می کشد در مقابل ایزن فتخیر، مرفوعه زراره و مقبوله عمر ابن حنزله است. بعد از اینها هم اون روایاتی است که گفته خوز ما وافق الکتاب، خوز ما خالف العامه. اینها حالا اینها را من جواب بدم. اما مرفوعه زراره مرفوع است دیگر، از حیث سند ضعیفه. چون از حیث سند ضعیفه نمیشه مرفوعه را مقید برای اذن فتخیر قرار بده. بگیم بله ائمه فرموده بود اذن فتخیر، ولی مرفوعه زراره نمیگذارد. مرفوعه زراره میگوید راجح را عقص بکن مرجحات ها، نه نمیتواند، مرفوعه زراره سندن ضعیفه، مرفوع است دیگر. و یکی دیگر مقبوله عمر ابن حنزله است، اونم مرجحات را به رخ ما میکشد. مقبوله عمر ابن حنزله میفرماید اونم نمیتواند مقید ایزن فتخیر باشد. چرا؟ به جهت اینکه مقبوله عمر ابن حنزله آقا جان مربوط به تعارض خبره نیست، مربوط تعارض حکمین است. دو نفر حاکم هر کدوم یه جور حکم می کند، مقبوله به حکمین مربوط است نه خبرین. در فرایت خوندید دیگه، مقبوله عمر ابن حنزله راجع به حکمینو که دو نفر اختلافی داشتن، رفتن پیش این قاضی یه جور گفت، رفتن پیش اون قاضی اون یه جور گفت، و تا آخر مربوط به حکمین. پس مقبوله هم نمیتواند جلو ایزن فتخیر را بگیرد، چون مربوط به متعارضه نیستن، مربوط به حکمینه. این قد که به تنقیه منات مقبوله را میبریم سر متعارضین، میگیم فرق نمی کند حکمین باشد یا خبرین باشد، نه تنقیه منات درست نیست. آقا جون در باب حکمین ناچاریم که بگیم راجح را عقص بکن، چون اگر راجح مرجح عقص نشه باید همیشه سر هم بزنن در منازعات برای فصل خصومت، باید راجح. اما در خبر این متعارضین که مجتهد میخواد فتوا بدهد روی این خبر یا اون خبر، اینجا ترجیح لزومی ندارد. پس مرفوعه و مقبوله نمیتوانند قد علم بکنند در مقابل قانون ایزن فتخیر، اون ضعیف است، اینم به حکمه مربوط. علاوه بر این که با هم اختلاف متن دارد، یه مرجحاتی را مرفوعه گفته مقبوله نگفته، مرجحاتی را مقبوله گفته مرفوعه نگفته، اقلا یک نواختم نیستن که دست به دست بدن یه کاری بکنن، اختلاف دارد. از اینها گذشته در خبرین متعارضین وقتی از ائمه سوال می شد چه بکنیم، در مقام جواب بدون اینکه ائمه بفرمایند راجح و مرجح را عقص بکنید، ابتداعا فرمودن ایهما اخست من باب تسلیم و سعک، سائل را فورا محول فرمودن به تخییر. با اینکه معمولا خبرین متعارضن معمولا یکی راجح یکی مرجوح مساوی باشن، هیچ کدوم راجح و مرجوح نباشن، خیلی نادر اتفاق میفته. در این حال ائمه تفصیل قائل نشدن که اگر راجحی هست راجح را عکس بکن، مطلقا فرمودن به ایه ما اخص من باب تسلیم و سعنک. یا این حرف را بزنید که مرفوع و مقبوله، نمیتوانم در مقابل ازم فتخیر قد علم بکنن. از این جهت که گفتم مرفوع ضعیفه، سندن مقبوله هم مربوط به حکمینه. یا لااقل یه چیزی دیگه بگویید، بگویید این روایاتی که مرجحات را به رخ ما کشیده منظورش استحباب نه وجوب، یعنی مستحب است که اگر یکی راجح شد یکی مرجوح راجح را عکس بکنید استحباب. یا اون توجیه اولیمون را بپذیرید که مرفوع ضعیف و سند مقبوله هم مال حکمین است نه مال فلان، یا اونه بپذیرید، یا بگویید که حمل بر استحبابه. نگوید که اینها مقید ایزم فتخیره، اینها نمیتوانن مقید. این تمام. اما اون روایاتی که گفته بله موافق کتاب را عکس بکن، ترجیح دیگر ولو اون یکی روچان داشته باشد باید موافق را عکس بکنی، یا گفته مخالف عامه را عکس بکنید ولو اون یکی که موافقه ترجیح داشته باشد. خب اینها معناش این است که مرجح مقدم دیگر، وقتی یکی موافقه کتاب شد باید او را عکس بکنید نه که ایزم فتخیر، یا یکی مخالف عامه شد او را عکس بکن نه که ایزم فتخیر. ها حد راه مرحوم آخوند که تخییری هستن این دوتا روایت باشد که گفته موافق کتاب را بگیر رجحان، یا مخالف عامه را بگیر رجحان راجح. این دوتا روایت در مقام ترجیح متعارضین نیستن، این دوتا روایت در مقام تعیین حجت و لا حجت هست. اون که گفته ها دوتا خبر با هم تعارض می کند، یکی مطابق کتاب یکی مخالف کتاب، فرموده مطابق کتاب را عکس بکن، یعنی مخالف کتاب حجت نیست، نه اینکه هر دو حجت هن اما این ترجیح دارد، نه اصلا مخالف کتاب حجت نیست، مربوط به حجت و لا حجته نه مربوط به تعیین ترجیح احد متعارضه. همچنین اون که گفته مطابق عامه را طرح بکن مخالف عامه را عکس بکن، یعنی مطابق عامه اصلا حجت نیست، اون که مطابق با عامه هست اون حجت نیست، اون برای تقیه صادر شده ارزش ندارد. یه جمله بگویم یادتون بماند، اون ارزش ندارد، اون برای تقیه است. اگر کسی بگه داخل الاصل و عدم و تقیه، اصل در کلامی نشه تقیهی نباشد، گلنا اگر یک خبری مطابق با عامه بود ولی معارض نداشت، مطابق عامه را عکس می کنیم و می گوییم انشالله برای تقیه نیست ولو مطابقه ها ولی برای تقیه. اما دوتا خبر با هم تعارض کرده، یکی مطابق عامه یکی مخالف عامه، درسته؟ اینجا باید مخالف عامه را بگیریم مطابق عامه را هم لبر تقیه بکنیم دیگر، اصالت عدم تقیه یعنی چی؟ این هم جواب این دو روایت. کم کم تطبیق بکنیم، این چون یادم رفته درسمون کجا مونده، حالا آقایون تعیین میکنم برای ما. و یشهد و به از کردن مرحوم آخوند همش تمایل دارد بر چی؟ در متعارضه همش تمایل دارد بر تخییر، به ترجیح اعتنا ندارد. و یشهد به شاهد بر این مطلب که جای متعارضین جای ایزن فتخیر است، نه جای عقص براجه. و یشهد به ال اختلاف الکثیر بین ما دل على ترجیح من الاخبار، اون اخباری که مرجحات را برای ما ذکر کرده با هم اختلاف کثیری داره. مهمش مرفوعه زراره و مقبوله عمر ابن حنزله، اینها مهمن چون اینها مرجحات زیادی را ذکر کردن، ولی در این حال با هم اختلاف دارن در ذکر مرجحات. بله، اخبار دیگری که مرجحات را ذکر کرده، بعضی ها یه مرجح بیشتر ذکر نکرده، بعضی ها دو مرجح بیشتر ذکر نکرده، با هم اختلاف کثیری دارن. لحنشان یکی نیست که اقلا دست به دست بدن قد علم بکنن در مقابل ایزن فتخیر، نه، اختلاف لحن دارن. مع ان تا حال اشاره به مقبوله و مرفوعه و اینها را بررسی میکرد که در مقابل ایزن فتخیر نمیتوانن قد علم بکنن، بریم سراغ اون دوتا روایت دیگر که یکی موافقت الکتاب را مرجح قرار داده، اون یکی مخالفت العامه را مرجح. مع ان فی کون اخبار موافقت الکتاب مخالفت العامه مخالفت القوم من اخبار الباب نظرن، این خبری که موافقت الکتاب را عنوان کرده یا مخالفت العامه را عنوان کرده، اصلا این دو خبر به باب تعارض مربوط نیست. نظرن، ما نظر داریم در این که اینها به متعارضین نظر داشته باشند. نه آقا، اینها به تعیین حجت و لا حجت نظر دارند، نه به تعیین متعارض. وجهه، وجه چیه که مربوط به باب تعارض نیستن این دو روایت؟ قوت و احتمال ان یکون الخبر المخالف للکتاب فی نصه غیر حجه، قویاً محتمل است این که بوده باشد اون خبر که مخالف کتاب است، قطع نظر از راجح و مرجوح بودن، فی نصه غیر حجه، اصلا فی حد ذاته حجت نیست، هیچ متعارضن نباشن، تنها یه روایت مخالف با کتابه، ها؟ اصلا حجت نیست، ولو مفی نفسه، یعنی ولو معارض نداشته باشد حجت نیست. چرا؟ به شهادت ما ورده در اخبار کثیره وارد شده، فی انه زخرف، هر خبری مخالف کتاب شد زخرف باطله، در بعضی روایت ها انه باطل، در بعضی روایت ها لیس بشی، خبر که مخالف کتاب باشد لیس بشی، او انه لم نقله، در بعضی روایت هست اگر خبری مخالف کتاب شد ما او را نگفتیم، او را دشمنان درست کردند. او امره به ترهی علال جدار، در بعضی روایات هستی اگر خبری مخالف کتاب شد فضربوه و علال جدار، ولو معارض نداشته باشد. این مالی اون خبری که موافق الکتاب را به رخ ما کشید و گفت مخالف الکتاب را دور بینداز، این از باب تعارض حجت لا حجت، موافق الکتاب حجتون، مخالف الکتاب لیس به حجه، نه اینکه اون راجحون این مرجوح، نه، حجتون این لیس به حجه. حواستون جمع لله. و کنال خبر الموافق للقوم، اون خبری که گفته موافق قوم را دور بینداز، مخالف قوم را عکس بکن. آقا جان موافق القوم را دور بینداز یعنی موافق القوم حجت نیست، تقیه ایست، اما مخالف القوم اون حجت تقیه ای نیست، حجت لا حجت. و کذال خبر الموافق للقوم، این که فرمودن خبر موافق قوم را طرح بکن، مخالف را عکس بکن، اونم همینطور. یعنی چه همینطور؟ ضرورت ان اصالت عدم صدورهی تقییتن بخواهیم الخبر الموافق را عکس بکنیم به بهانه اصالت عدم صدورهی تقییتن، بگیم نه انشالله تقیه این است و بیان واقع است. ها، به ملاحظت الخبر المخالف له، چون در مقابلش خبر مخالف له داریم، این موافق عام است، اون یکی مخالف عام است. غیر جاریه، دیگه اصالت صدورهی لبیان واقع، این اصل جاری نمیشه. حینئذ للوثوق حینئذ بصدوره تقیتا، انسان مطمئن است که خبر موافق در مقابل خبر مخالف این تقیتا ساده شده. تو هی بر سینه بزنی که من اصالت عدم تقیه جاری میکنم، اگر مقابل نداشت، بله چون مقابل دارد اصل عدم صدور تقیتا جاری نیست. عبارت رو رسیدید؟ کمی دقیق بودا. ضرورت ان اصالت عدم صدور موافق تقییتن به ملاحظه اینکه در مقابلش خبر مخالف لهم وجود دارد، مع الوثوق به صدورهی، و مطمئنیم که این مخالف صادر شده. لولا القطع به، اگر نگویم قطعی داریم، اطمینان داریم که اون مخالف صادر شده، موافق صادر نشده. فلذا اصالت عدم صدور غیر جاریه، اینه نمیشه جاری کرد و به او اعتنا کرد. للوثوق حینئذ بصدوره کذلک، مطمئنیم در این صورت که خبر موافق در مقابل خبر مخالف قرار گرفته، این برای تقیه ساده شده. حواسات جمعه. للوثوق حینئذ که مقابل دارد، وثوق بصدوره تقیتن، اون که موافق عامه است، اون حجت نیست، اون تقیه ایست. و کذا صدور او الظهور فی الخبر المخالف للکتاب یکون و موهونا. اون برمیگردد اولی را میگوید. بله، خبری که مخالف با کتاب شد در مقابل خبری که موافق با کتابه، چه حالت پیدا میکند؟ آقا دو تا خبر تعارض بکنند، یکی موافق با قرآن، یکی مخالف با قرآن. در اثر بودن مخالف در مقابلش، اون موافق، اون مخالف چه حالت پیدا می کند؟ ظهورشو از دست میده، سندشو از دست میده. موافق وجود دارد آقا، با بودن موافق الکتاب که انسان نمیره به مخالف الکتاب عمل بکند، بگد ای سندش معتبره، ای دلالتش معتبره. این حرفها چیه؟ و همچنین جاری نخواهد شد اصالت السند و اصالت الظهور در اون خبری که مخالف با کتابه. معطلت نکنم کما لایه. میدونید در این پنجش خط چه گفتم به شما؟ گفتم که تکون هذه الاخبار فی مقام تمییز الحجه عن لا حجه لا ترجیح الحجه علی الحجه. اینها در مقام تعیین حجت لا حجت هم، نه در مقام ترجیح راجح بر مرجوح هم. ففهم، دقت بکن. و این عبیت انزالک، اگر این حرفهای من را قبول نکردید راجع به موافق الکتاب و مخالف الکتاب و موافق العامه و مخالف العامه، که گفتم اینها در مقام تعیین حجت و لا حجت، نه در مقام راجح و مرجو، اگر نپذیرد این حرف را، فلا محیش ان حملها توفیقا بینها و بین الاطلاقات، چاره نیست باید این روایت را حمل بکنیم برای وفق دادن بین این روایت ها و بین اون روایت هایی که فرموده فموسعون علیک به ایهما اخذت و این ابیت انزالک فلا محیشه ان حملها، چاره نیست این اخبار را حمل بکن. چرا چاره نیست حمل بکنیم؟ توفیقم بینها و بین الاطلاقات تا وفق حاصل بشود بین این روایات و بین اطلاقات ایزم فتخیر. خب و این ابیت انزالک فلا محیص ان حملها، حملها بر چی؟ این روایت ها هم اما علا زالک، ناچاری این روایت ها را یا حمل بکنید بر این که الان گفتم اینها در مقام تعیین حجت و لا حجت، نه در مقام تعیین راجح و مرجوح. او علل استحباب، یا بگویی که اینها که گفته راجح را اخذ بکن حمل بر استحباب واجب نیست. آقا واجب ایزان فتخیر مثلا امده ایزان فتخیر البته مستحبه، یا این روایت ها را اونجور که توضیح کردم توضیح بکنید، یا این روایت ها را حمد بر استحباب بکنید. آقا کما اشرنا الیه آنفن، چنان که 5-6 خط جلوتر هم گفتم حمل بر استحباب به نظرم در ذیل درس اون روزی بود حمل بر استحباب. بله امروز که شروع کردیم یه جمله جلوتر برید اونجا کلمه استحباب وجود دارد، اونه بگم آن میگر آنفن. ثم انه لولا توفیق بذالک، اگر این کار را نکنید ایزان فتخیر را با اخبار ترجیح اینجور با هم وفق ندید، یا حمل بر استحباب یا حمل بر تعیین حجت را، اگر این نکنید بگید نه آقا جون حتما باید اینجا حاشیه دارم میرم شما هم دقت بکنید، بگید نه آقا جون اخباری که گفته ایزان فتخیر، اخبار ایزان فتخیر را باید مقید بکنیم با اخبار خزب راجه من هما. تخییر در صورتش که چی؟ بخوام تقیید بکنیم ها، اطلاقش را نگیریم، ایزان فتخیر اطلاقش را نگیریم، مقید بکنیم. یعنی چی مقید بکنیم؟ بگیم ایزان فتخیر اونجایش که یکی راجه و یکی مرجوه نباشن، مساوی باشن. اگر اینجوریه، اگر اخبار ایزن فتخیر را مقید بکنیم پس اخبار ترجیح را هم باید مقید بکنیم. اون خبری که گفته مخالف کتاب را دور بینداز، بگیم اگر رجحان نداشته باشد دور بینداز، اگر رجحان داشته باشد نه دور نینداز. اگر اخبار ایزان فتخیر را مقید بکنید با بودن مرجحات نبودن مرجحات، خود اخبار ترجیح را هم باید مقید بکنید با بودن مرجحات را نبودن. یه نکته ظریفی سا دقت بکن به این نکته ظریف. ثم انه لولا توفیق بذالک، این توفیقی که من گفتم اگه این توفیق را اختیار نکنید للزم تقیید و ایزن فی اخبار المرجحات، اگه اخبار تخییر را مقید بکنید پس اخبار مرجحات را هم باید مقید بکنید. یعنی چی؟ یعنی اون خبری که گفته مخالف کتاب را دور بینداز و موافق کتاب را اخذ بکن، این در صورت است که مخالف کتاب رجحان نداشته باشد. اگر مخالف کتاب رجحان داشت او را باید اخذ بکنید. وحی آبیتون ان، در حالتی که اخبار ترجیح قابل تغییر نیست. چرا؟ کیف یمکن تغییر مثل ما خالف قول ربنا لم اقل هو. صاف درد میگوید هر خبری که به دست شما رسید دیدید مخالف قرآن است ها دور بیاندازید، ما شما مقیدش بکنید، بگید این در صورت است که رجحان نداشته باشد یعنی چی؟ زخرفون باطلون کما فتلخص همین ما ذکرنا از بیانات ما آفتابی شد ان اطلاقات تخییری محکمه. ما باید ازام فتخیر را مسیر خودمون قرار بدیم نه ترجیح را. ولی صفی الاخبار ما یسلح لتغییرها، اخبار نتوانست اطلاقات تخییر را مقید بکند. امروز همش تلاش کردیم، امروز در درس قبلی تلاش شد که این اخباری که مرجحات را به رخ ما کشیده نمیتوانن اینها اطلاقات تحقیر را مقید بکنند. نعم قد استدل على تقییدها و وجوب ترجیح فی المتفاولین به وجوه اخر. بله، بعضی ها استدلال کرده اند بر تقیید اطلاقات تخییر و وجوب ترجیح فی المتفاضلین، که اگر یکی فاضل شد یکی مفضول واجب است فاضل را اخذ بکنید، نرید سراغ وجوه اخر. وجوه دیگری ذکر کرده اند. یک وجه اخبار ترجیح بود که جوابش دادم، گفتیم اخبار ترجیح نمیتواند جلو ازم فتخیر را بگیرد. بعضی ها یه چیزهای دیگه هم گفتن که جلو ازم فتخیر را بگیرد. یکی دعوال اجماع علال اخصب اکبر دلیلین. آقا جون اجماع قائم شده که در متعارضم باید اقوى دلیلین را بگیرید. اقوى کدومه؟ ها؟ اقوى اونیست که رجحان دارد، اجماعیه. اجماعی و فیه ان دعوال اجماع. چطور میشه ادعای اجماع کرد که اقوى دلیلین را باید اخذ کرد؟ مع مسیر مثل کلینی الى تخییر، در حالتی که مثل سقط الاسلام کلینی قائل شده به تخییر در متعارضه، ترجیح را واجب ندانسته. قال فی دیباجت الکافی، در اول کافی فرموده ولا اجد شعبت و هو فی عهد الغیبت سورا. کلینی که در دوران غیبت سورا زندگی می کرد و یخالط النواب و السفرا، با نواب اربعه و السفرا مخالطه داشت، ارتباط داشت. مثل کلینی میگه تخییر تخییر است، ترجیح واجب نیست. قال فی دیباجت الکافی ولا نجد شیئن اوسع ولا احوت من التخییر. بله، لا نجد شیئن، من پیدا نمی کنم چیزی که اوسع باشد احوط باشد از تخییر. بهترین را تخییر است. دعوال اجماع با مخالفت مثل کلینی چیه؟ دعوال اجماع ها؟ مجازفه، ادعای بی وجه و بی مدرک. و منها از جمله چیزهایی که دلیل آورده اند که ترجیح واجبه با بودن راجع، انهو لولم یجب ترجیح زلمزیه، اگر واجب نباشد ترجیح زلمزیه لازم ترجیح المرجوح علی راجع، لازم میاد که انسان مخیر باشد. وقتی مخیر شد ممکنه اون خبری که مرجوحه او را عکس بکند، اون خبری که راجعه ترجیح بکند. ترجیح المرجوحه علی الراجع و هو قبیح عقلا بل ممکن اون قطعا، قبیح است عقلا بل از قبح بالاتر ممتنع. ایشان دو تا ایراد میگنن به این حرف. ایراد اول این است که شما مزیت های ظاهری را در نظر میگیرید. دو تا خبر با هم تعارض کرده، میگید خب علی الظاهر این یکی مزیت دارد و ما اگر اون یکی را بگیریم یلزم چی؟ ترجیح المرجوح علی الراجع. ولی غافل از این که اون که مزیت ظاهری دارد ممکن است از نظر ملاک حجیت ضعیفتر از اون یکی باشد. اون یکی درست زینت ظاهری ندارد و رجحان ظاهری ندارد، ولی ممکنه از نظر ملاک حجیت نزد شارع اون قوی تر باشد. و این یکی درست زینت ظاهری دارد و ترجیح ظاهری، ولی ممکنه از حیث ملاک حجیت ضعیفتر باشد. بسا هست که شما اگر راجح را اخذ بکنید و مرجوح را طرح بکنید، از نظر ملاک حجیت ترجیح المرجوح علی الراجح شده، مرجوح را بر راجح مقدم داشتید. چرا که رب حدیث که از حیث زینت ظاهری راجحه، از حیث زینت واقعی که ملاک حجیت قویه. فرضا شما اگر این کار را بکنید، چشم روی هم بذارید، بگید ما راجح رقص میکنیم، مرجوح را طرح میکنیم. آقا جون مرجوح را طرح میکنیم، ممکنه مرجوح از حیث ملاک حجیت قوی تر باشد. کار شما شد ترجیح المرجوح علی الراجح. انشاءالله که متوجه این نکته هم شدی تفیه انهو انما یجب ترجیح در صورتی اخت راجح واجب میشه، لوکانت المزیه موجبه لتأکد ملاک الحجیه فی نظر شارع، اون زینت ظاهری موجب بشود که ملاک حجیت در نظر شارع تأکد پیدا بکند، اون وقت است که ترجیح میشه واجب. ضرورت امکان ان یکون ان تکون تلک المزیه بالاضافه الى ملاکها، امکان دارد این مزیت ظاهری وقتی بسنجیم با ملاک حجیتش من قبیل الحجر فی جنب انسان هیچ ارزش نداشته باشه. از نظر ملاک حجیت ممکنه اون یکی ملاک حجیتش قوی تر باشد، این ولو زینت ظاهری دارد، ولی این از نظر حجیت کل حجر فی جنب انسان که ربطی نداره حجر به انسان آخر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.